أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در دلیل ششم بود. عرض کردیم کبرای دلیل ششم احتیاج به اثبات داره. کبرا این بود که حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت و ولایت داره. عرض کردیم برای اثبات این مدعا به برخی آیات و روایات و نیز سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام استناد شده. آیه اول رو دیروز ذکر کردیم و تقریب استدلال به اون رو بیان کردیم. آیه دوم آیه ایست که قبلا هم به مناسبت همین بحث مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی مورد استناد قرار دادیم، لکن این آیه در این مقام از زاویه دیگری مورد استناد قرار میگیره. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. آنها که خداوند رو یاری می کنند کسانی هستند که اگر به اونها در روی زمین قدرت و توانایی بدهیم نماز رو اقامه می کنند، زکات می پردازند و به معروف امر می کنند و فرا می خوانند و از منکر باز می دارند و عاقبت همه امور و کارها به دست خداونده. خب قبلا هم گفتیم این آیه در واقع سخن از اعطای یک قدرت و مکنت خاص در روی زمینه که این قدرت و مکنت برجسته ترین شکلش حکومت و اقتدار حکومتی است. بر اساس این آیه کسی که صاحب قدرت می شود، کسی که از توانایی خاصی برخوردار می شود، یه وظایف و کارهایی بر عهده او قرار می گیره. یکی از مهمترین اموری که بر عهده صاحبان قدرت و مکنت یعنی حکام گذاشته شده به حسب این آیه امر به معروف و نهی از منکر در کنار اقامه نماز و ایتاء زکات. این خیلی مهمه که اگر در این آیه به برخی از وظایف و مسئولیت‌های حکومت اشاره کرده، این یکی از اون معدود وظایف و مسئولیت هایی است که به اون تصریح شده. ما همین آیه رو قبلا به مناسبت به اصطلاح بحث از اهداف میانی حکومت مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم بر حسب این آیه یکی از اهداف میانی حکومت امر به معروف و نهی از منکره. خب اینجا هم در واقع میتونه این آیه مورد استدلال قرار بگیره برای اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر. دلالت این آیه عرض به حضور شما روشنه راجع به اصلش، منتها حالا یه اشکالاتی نسبت به این دلیل حالا از حیث کبرا بیشتر ممکنه باشه که اینو در ادامه بعد از اثبات کبرا مورد رسیدگی قرار میدیم، که حالا فرض بفرمایید که ممکنه کسی بگه خیلی خب حالا این آیه مثلا اثبات میکنه اصل مسئولیت را، اما کیفیتش، مراتبش، اینها اموری است که شاید از این آیه استفاده نشه. اینا رو بعداً تحت عنوان اجمال داریم استدلال رو تقریب میکنیم و تلاشمون هم اینه صورت استدلال رو جوری قرار بدیم که اشکالات کمتری داشته باشه. بالاخره ببینید اگر ما امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از مسئولیت‌های حکومت اسلامی پذیرفتیم، بالاخره امر به معروف و نهی از منکر صرفاً با تبلیغات و دعوت کلی که معنا نداره باشه، بالاخره یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر الزامه. اگر حکومت نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت داشته باشه، دیگه این همه مراتبش رو در بر میگیره. نمیتونیم بگیم این فقط به بعضی مراتب امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت داره. نه، ظاهر این آیه و اطلاقش از حیث واگذاری این مسئولیت به حکومت اسلامی و کسانی که مکنت و قدرت در روی زمین پیدا میکنن اینه که همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر جزء مسئولیت های حکومت اسلامی قرار میگیره. فقط اینجا باز ما این نکته رو یادآوری بکنیم که انحصار این مسئولیت در حکومت اسلامی از این آیه استفاده نمیشه. به قول معروف اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. نمیخواد بگه این صرفا مسئولیت حکومت اسلامی است. این نافی مسئولیت آحاد مسلمین نیست، ولی قطعا یکی از مسئولیت های اصلی حکومت اسلامی هست. اینم آیه دو. خیلی خوب. نه، اون تدرج هم که باشه ما قبلا هم گفتیم. ببینید یه وقت ما نه، اجازه بدید اینو حالا بحثیست که ما قبلا گفتیم. ببینید من اینو خلاصه میگم، میخوام امروز دیگه بذار ما اینو رو تموم کنیم. ببین ما یه وقت میگیم آقا اساسا حکومت به هیچ وجه نمیتواند وارد دائره الزام به حجاب بشه، رأسا اینو نفی میکنیم. یه وقت میگیم حکومت میتواند با شرایطی وارد بشه. ما الان در مقابل منکران و اونهایی که رأسا مشروعیت رو نفی میکنند داریم اصل مشروعیت رو فی الجمله اثبات میکنیم، اما آیا این باید با مقدماتی باشه، در یه شرایطی باشه؟ این که مثلا در یه شرایط خاص حکومت میتونه این کارو بکنه و فرض ما هم اینه، به عنوان ثانوی هم نمیخوایم اثبات کنیم ما، چون این که حکومت به عنوان ثانوی ضرورت یا مصلحت یا برخلاف شرایط اضطرار این کار رو بکنه، اون که دیگه حتی منکران هم قبول دارن. فرض ما اینه به عنوان حکم اولی بخوایم ببینیم حکومت اسلامی این میتونه ورود در این عرصه پیدا کنه یا نه. پس به عنوان حکم اولی، اینو قبلا تو اون بحثای قبلا من گفتم، اولا به عنوان حکم اولی میخوایم این مشروعیت رو بررسی بکنیم، ثانیا با قطع نظر از این که این مثلا میگیم آقا میتونه این کار رو کنه اما با شدت عمل نباید همراه باشه، یا این بعد از مثلا تبلیغ و فرهنگ سازی باشه، اونا بحثایی است که لطمه ای به استدلال ما نمیزنه. حالا اونا ببین ما فعلا اصل مشروعیه دارم میگم، ما برای اصل مشروعیت داریم.
مرتبه سوم که مرتبه عملیه
از اساس قبولش
ندارم، خیلی
خوب. خب اساس
مرتبه عملی رو قبول نداره،
یعنی
اینجوری نیست که ما
از آیه
استفاده کنیم تمام مراتبش رو آیه داره میگه،
خودمون مورد اختلاف. من دارم میگم فعل جمله داره میگه، اصل
شما زمانی درست میشه، مثلا الزام که مرتبه سوم درست بشه، یعنی فعل جمله مرتبه عملی.
نه الزام ببین، فقط مرتبه عملیه، عملی یعنی چی؟ اون ضرب و شتم رو میگه. خب من سوالم اینه، اگر دولتی با وضع قانون محدودیت هایی بگذاره جریمه بکنه، قطعا ایشون که مخالف نیست. نه نه، نهی از منکر. مثلا خود ایشون فرض کنید ایشون تو مجموعه های زیر مجموعه های خودشون بگن ما اینجا خانم بی حجاب راه نمیدیم، این نه نه، سوال من اینه، این عملیه یا زبانیه؟ تمام شد رفت. نه میگم منظور از عملی و زبانی باید معلوم باشه، یعنی وضع محدودیت هایی برای اینها. بالاخره ایشون که میگه عملی رو قبول نداره، اون کاری که ایشون داره میکنه عملی هست یا نیست؟ اینو اجازه بدید حالا بعدن. بله بله، مگه اونجا چی؟ اتفاقا اون خودش این رو به عنوان نهی از منکر این کارو میکنه. اگر محدودیت بذاره تو این منطقه من، تو این بیمارستان من، تو این فلان وارد نشه، این خودش یه نهی از منکره. نهی از منکر عملیه، نهی از منکر عملی است. نهی گاهی زبانی است، گاهی عملی است. این خودش عملیه. من میگم عملی اونی که ایشون انکار میکنه ضرب و شتمه. ضرب و شتمو میگه، نمیشه، نباید ما این کارو بکنیم. ولی محدودیت هایی که در این عرصه در نظر میگیرن، این خودش یه نهی عملی است، زبانی سر جا خودش. اما فرض کنیم میگم اگه من سوال میکنم اگر این رو نظاره داخل در اون مجموعه بشه، این عملیه زبانیه؟ چیه این؟ پس این چیه؟ ملکشه. چرا این کارو میکنه؟ نه نه، برای چی این کارو میکنه؟ همینجوری از این من نه، عرض من اینه، اونی که شما داری میگی نهی از نه عملی رو قبول نداره، یعنی اون چه که در فقه، در لسان فقها و کتب فقها آمده، زبانی و بعد ضرب و شتم و بعد نمیدونم نهایتا قتل، اونا رو میگه. ضرب و شتم منظور عملی اینه، اما زبانی، ترویج، این
محدودیت از قبیل عملی نه زبانی.
حالا اجازه بدید، داره آیه سوم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره. آیه 40 سوره حج میفرماید که اگر خداوند متعال شر بعضی از مردم را به وسیله بعض دیگر دفع نکنه، اونگاه صومعه ها، دیرها عرض به حضور شما و مسجدهایی که در اونها یاد خدا فراوان صورت میگیرد همه ویران و نابود میشه و هر که خدا او رو یاری کند خدا هم هر کسی خدا را یاری کنه خدا هم او را یاری میکنه. خب ببینید بر اساس این آیه در واقع خداوند تبارک و تعالی عده ای را مسئول دفع شر بعضی از مردم قرار داده، یعنی که نه خداوند تبارک و تعالی اراده کرده شر بعضی از مردم به دست بعضی دیگر برطرف بشه، دفع بشه. اون شری که به وسیله بعض دیگر دفع می شود، خب اون شر یه معنای وسیعی داره. از ظاهر این آیه استفاده می شه که کفار و مشرکین و کسانی که به نوعی مخالفت با خدا و مراکزی دارند که در اون مراکز یاد خدا صورت می گیره، اینها از اساس اهل فساد فی الارضند و میان و این مراکز و عبادتگاه ها را از بین میبرند برای اینکه مردم را از یاد خدا منصرف بکنند. و این در واقع یه وظیفه است که خداوند بر دوش بعضی گذاشته و اراده کرده این کار به دست اونها انجام بشه. بالاخره ببینید اون وقت میخوان این رو بگن حکومت و حاکمیت از ناحیه خداوند بر عهده جمعی گذاشته شده و اونها مسئولیت هایی دارن که دفع شر بعضی از مردم بکنن و از جمله شرهایی که باید دفع بشه مفاسدی است که یک جامعه در اون عرض به حضور شما گرفتاره. خب منکرات بزرگترین شرورند، شر بالاخره معنای کلیست که موارد و مصادیق فراوانی داره. بدون تردید منکرات از جمله شرور محسوب میشن. هر چیزی که منکر باشه به عنوان شر میتوانیم از او یاد بکنیم، در مقابلش خیر همون معروفه و هرچه که معروف باشه خیره. بنابراین مسئولیت یه عده‌ای دفع شر که شامل دفع منکر هم میشه یا اصلا مساویه با دفع منکره. چی؟ دفع الله الناس بعضهم به بعضن. چرا این رو میگه؟ میگم تعبیر شر برای نیمده، اما میگه این که یه عده‌ای بعض دیگر رو دفع بکنن که اگر نبود اون بعض این کار رو انجام میدادن و خداوند یاری میکنه کسانی که او رو یاری بکنن. در واقع اجازه بده من حرفم استدلال تمام بشه بعد شما اشکال داری بگه. در واقع میخواد بگه یه عده ای این چنین به اصطلاح مسئولیت دارن بعض دیگر رو، ولی خود بعض که موضوعیت نداره، اون بعض را دفع بکنند به اعتبار اعمال افعالی که انجام میدهند و چون افعال و اعمال اونها شره، پس در واقع دفع شره که شامل دفع منکر هم میشود. هر چیزی که منکر باشه مثلا به عنوان مسئولیت دفعش به عهده حکومت اسلامی است. طبیعتاً حجاب هم به عنوان یکی از منکرات باید توسط حکومت دربارش چاره ای اندیشیده بشه و حکومت نسبت به این مسئولیت داره. خب این استدلالی است که ممکنه به این آیه بشه، ولی به نظر میرسه این آیه اساساً ناظر به منکرات به معنای کلی و عام و اونچه که ما اون را به عنوان منکر میشناسیم و نهی از اون لازمه و امر به معروف در مقابل اون واجبه، این ناظر به اون نیست. آیه در واقع میخواد بگوید که برخی از مردم به طور کلی با اساس یکتاپرستی، با اساس توحید مخالفن و در مقابل موحدان سفارایی میکنن. شاهدش هم اینه که اگر این دفع نبود همه عبادتگاه ها که برای ادیان مختلفه همه نابود و ویران می شد. اینجا به نظر می رسه آیه ناظر به فعالیت های مخرب مشرکانی است که در روی زمین به کلی با خداپرستان و خداپرستی در تعارضند. درست شرک و کفر هم خودش یکی از منکرات و بزرگترین منکره، ولی اینجا صرفاً ناظر به این معنا و این مصداق و این نوع از منکره، لذا تعمیم این به عموم منکرات به نحوی که بخوایم بگیم خب حالا مسئولیت به اصطلاح نهی از منکر رو داره به عهده دولت و حکومت میگذاره، به نظر میرسه از این آیه قابل استفاده نیست. حالا شما بفرمایید.
آیه در مقام تشریع نیست که مثلا مسئولیت متوجه کسی هست، آیه داره چیز عمل تکوینی که در عالم وجود داره، همون دافعی که نسبت به هم افراد انجام میدن، میگه اگر این نعمت خدا نبود اینا همه ویران
میشد،
از
یک طرف
هیچ مقاومتی نمیشد.
ریا
و
سبامه
اینا از
خب بالاخره اینا ببینید
وظیفه و مسئولیت
بس
چرا دافعه اگر نبود این اتفاقا میافتاد؟ این حکمت خداست.
نه این دافعه ببینید
مسئولیت دارن افراد
تشریع
نیست، میگه اگر نبود این از جانب خدا،
یعنی چی؟
این مفاسد رو داره.
اتفاقا لسان تشریعه، نمیخواد فقط یه قصه بگه، یعنی این مسئولیت. نه شما حالا مراجعه حالا به این آیه مراجعه بکنید. شما آیه چهارم، آیه 157 سوره اعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. می‌فرماید که اونهایی که از پیامبر امی که حقانیتش در تورات و انجیل گفته شده پیروی می‌کنن، یأمرون بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اونها یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اونها رو به خوبی و نیکی فرا می‌خوانند و از زشتی میخواند و از زشتی باز میدارد. خب ببینید در واقع در این آیه امر به معروف و نهی از منکر رو یکی از کارها و مسئولیت‌های اساسی پیامبر قرار داد، در کنارش که حالا طیبات را، امور پاکیزه و پاک کننده رو براشون حلال کرده، پلیدی ها رو حرام کرده، ولی امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسئولیت‌های اساسی پیامبر دانسته شده. خب پیامبر به عنوان هادی، به عنوان مربی، به عنوان معلم، به عنوان نبی و به عنوان حاکم این مسئولیت رو به عهده گرفته. یعنی خدا این مسئولیت را بر عهده او گذاشته. اگر پیامبر این مسئولیت رو داره، قطعا این اون از اون دست مسئولیت هایی است که به شأن خاص رسالت و نبوت پیامبر مربوط نیست. این اون شأنی است که شامل ورثه انبیا یعنی علما هم میشه، شامل حاکمان هم میشه. اون شأن به اصطلاح حکومتی پیامبر در کنار شأن نبوت و رسالت و در کنار شأن قضاوت به هر حال اقتضا میکنه این مسئولیت رو داشته باشه. طبیعتا اگر ما این رو جزء مسئولیت های پیامبر نبه ما انه نبیون قرار دادیم، این میشه جزء مسئولیت های هر حکومت و دولت اسلامی. اینم یک آیه دیگه. حالا چون امروز چهارشنبه است، چند دقیقه یه من راجع به حالا اینجا دو تا دلیل میخوایم راجع به همون ادامه بحث رساله حقوق را دنبال بکنیم. تا اینجا ما در واقع به عرض به حضور شما آیاتی که میتواند کبرا را اثبات کنه اشاره کردیم. از این آیات تقریبا سه آیه مطلب را اثبات میکنه. اصل مسئولیت حکومت و دولت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را ثابت میکنه. یه آیه که گفتیم دلالت نداره. دو سه تا دلیل دیگه هست که اونها رو هم باید ذکر بکنیم و انشالله عرض به حضور شما از این بحث هم عبور بکنیم. اما در بحث مربوط به حقوقی که انسان بر خودش داره و اعضای انسان، خب گفتیم یه حقوقی اعضای انسان بر انسان دارن. اولیش حق لسان بود. زبان یه حقوقی به گردن انسان داره. اولین حقش اکرامه عن الخنا، یعنی بزرگ داشت زبان، مراقبت زبان و حفظ زبان از بدگویی و بدزبانی. به مناسبت سخن از بدگویی و بدزبانی گفتیم برخی از مهمترین مصادیق بدزبانی و بدگویی را ذکر میکنیم. اولین موردش غیبت بود. خب در مورد غیبت یه چند جلسه ای اون حدی که لازم بود اشاراتی داشتیم. دومین موردش کذب، دروغ. جلسه گذشته گفتیم دروغ با ایمان سازگاری نداره و قابل جمع نیست و همچنین گفتیم که پلیدترین و خبیثترین بدیها و گناهان باب سایر گناهانه و منشأ بسیاری از گناهان و شرور محسوب میشه. این دو نکته رو جلسه گذشته گفتیم. حالا من خیلی خلاصه، چون گفتم بنای ما اینجا نیست که این بحث ها رو بالاخره با هم راجع به دروغ همه مطالب را من از صدر الی ذیل بگیم که اون خودش یک سال بحث میبره. ما حالا اون نکات اساسی تر را اینجا ذکر میکنیم. چهار خصلت مهم در دروغگو وجود داره که عرض به حضور شما میتونیم بگیم در واقع دروغگو با این خصوصیات قابل اندازه‌گیریه. به عبارت دیگه من حالا این خصلت ها رو خدمتتون عرض میکنم، در واقع اینا بهتر به ما کمک میکنه عمق شخصیت آدم دروغگو رو بشناسیم. باز به بیان سوم یا چهارم، شخصیت شناسی دروغگو رو اگر بخوایم از دید روایات اینجا ذکر بکنیم، میتونیم بگیم دروغگو دارای این چهار تا خصوصیت و ویژگی است. یکی این که آدم پست و حقیریه، آدم حقیره، آدم دروغگو، آدم حقیره، آدم بیشخصیته، آدمی است که گرفتار ضعف شخصیتی داره، آدم گرفتار ضعف شخصیتیه. ببینید رسول گرامی اسلام می‌فرماید لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه. دروغگو اگر دروغ میگه این نیست الا به دلیل اون احساس حقارت و احساس خاری خودش، که انه آدمی که دروغ میگه میخواد با این کار اون کوچکی و حقارت درونی خودش را بپوشانه و برطرف کنه و خودش را بزرگ جلوه بده. بخش مهمی از دروغ ها ناشی از اینه. شما نگاه کنید وقت اگر ریشه به اصطلاح دروغ این باشه یا شخصیت دروغگو از یکی از خصلت‌هاش این باشه و یکی از اون ریشه‌های روانی شخصیتش این باشه و دروغ‌هاش این به خاطر این باشه، این دیگه فرق نمی‌کنه. یا یه آدم محترم و بزرگی به حسب ظاهرم دروغ میگه، ممکنه منم یه وقت برای اینکه اون جبران حقارت خودم رو بکنم بیام یه دروغی بگم، بگم بله بنده مثلا فلان کار رو کردم، بنده کسی هم که مثلا اونجا رفتم اونجا این کار رو کردم و اون کسی رو دیدم و من مثلا یه آدمی هم که فرض بفرمایید که در سراسر دنیا به من مثلا توجه دارن. خب این ناشی از حقارته، یعنی من در حقیقت اون بعد به اصطلاح خاری و حقارت درونی خودم رو با این رفتار میخوام پوشش بدم، به قول من خودم رو بزرگ کنم. این صاف و پوزکندش اینه دیگه. آدم های کوچیک معمولا یکی از کارهایی که میکنن برای بزرگ جلوه دادن خودشون دروغ گفتنه. این یک، چون وقت نیست من خیلی دیگه توضیح نمیدم. دو، آدم های دروغگو بیعقلن، یعنی دروغگویی ناشی از بیعقلیه. ببینید این چهارتا رو کنار هم بذارید واقعا اون وقت آدم دیگه خودش روش نمیشه دروغ بگه به کسی، اصلا نه اینکه روش نشه، اصلا از خودش خجالت میکشه و اساسا نمیره به سمت دروغگویی. امام کاظم علیه السلام میفرماید ان العاقل لا یکذب، لا یکذب و ان کان فیه هواه. آدم عاقل، انسان عاقل دروغ نمیگه ولو تمایل به اون داشته باشه و هوای خودش و آرزوهای خودش رو در اون ببینه. یعنی گمانش اینه که منفعتهایی داره دروغ و به خاطر این منفعتها دروغ میگه. خب این منفعت ها رو برای چی میگه؟ آرزوهای خودش را در این میبینه که اگر دروغ بگه اونها در دسترسش قرار میگیره. شیطان آدم رو وادار میکنه برای اینکه به اون مقصد میخوای برسی بگو، دروغ بگو. خب اینجاست که کأنه شیطان دست به کار شده و تغییر داده واقعیت رو، یعنی یه جوری برای ما جلوه داده که این منفعت توست، منفعت تو در اینه که این دروغ رو بگی، و ما چون فکر میکنیم منفعت ما اینه اون وقت دروغ میگیم. پیامبر میفرماد آدم عاقل دروغ نمیگه. چرا؟ چون آدم عاقل مرز بین خیال و واقعیت را میداند. آدم عاقل فریب واقع نمایی شیطان را نمیخوره. شیطان انسان رو متوجه میکنه به سمت چهره های کاذب، چهره پردازی میکنه برای ما، وقت عقل، اون عقل به معنای حقیقی اگر باشه میفهمه مرز بین چهره واقعی و چهره دروغین رو. این که رسول، این که امام کاظم میفرماد آدم عاقل دروغ نمیگه، ولو اینکه آرزوهای او و منافع او و امیال او در این دروغ باشه. چون آدم عاقل هم نهایت کار رو میبینه هم آخرت رو میبینه. تو همین دنیا، حالا یکی از آثاری که بعد در آینده خواهیم گفت برای آدم دروغگو روسیاهیه، بالاخره آدم دروغگو در این دنیا دیر یا زود رسوا میشه و روسیاه میشه. خب آدمی که یه خورده دوراندیشی داشته باشه، یعنی عقل داشته باشه، دروغ نمیگه، چون میدونه این سرانجامش رسوایی. حالا دیر یا زود بالاخره میگن آدم، یه چیزایی توی عوام به عنوان ضرب المثل مطرحه، یکی میگن آدم دروغگو رسوا میشه، یا میگن دروغگو کم حافظه است. اینا همه ریشه های روایی داره که حالا بعضیش هم اشاره میکنیم، چون یکی از آثاری که حالا او دروغ داره نسیانه، اینا تو روایت هم داره. به هر حال دومین ویژگی شخصیتی انسان دروغگو به اصطلاح کم خردی و بیعقلی است. پس یکیش پستی و حقارته که توضیح دادم، و دومی عرض به حضور شما بیعقلی و بیخردی. سومین خصوصیت ناجوانمردیه. آدم دروغگو ناجوانمرده، مروت نداره. دقیق میفرمایید کسی که دروغگو هست ناجوانمرده و بیمروت. روایت از امیر المؤمنین علیه السلام است که میفرماید و اقل الناس مروتن من کان کاذبن. کسی که در بین مردم از حیث مروت و جوانمردی در پایین ترین مرتبه است و مردانگی و حمیتش در نهایت ضعف، آدم دروغگوست. اینم بهار جلد 69 صفحه 259 حدیث 21. ببینید طبیعتاً آدمی که دروغ میگوید و دروغ گوست به هیچ وجه اهل جوانمردی و همیت نیست. یعنی شما نمیتونی روی آدم دروغگو حساب بکنی. کسی که دروغ میگه به راحتی علقه ها و پیوند های حالا دوستی، خانوادگی، همه چی رو زیر پا میگذاره. شما نگاه کنید یکی از خصوصیات معتادا اینه که دروغ زیاد میگن. اعتیاد درسته یک حالت جسمی و روانی است که در شخص پیدا میشه، ولی وقتی که دروغ زیاد میگه دیگه این دروغگوی او رو به هر حال به این دلیل دروغگو شده که به اصطلاح یک غیرت و حمیتی دیگه در او وجود نداره و این غیرت و حمیت او حتی حالا تو بعضی ها شدیدتر تو بعضی ها کمتر حتی نسبت به خانواده خودش این غیرت و حمیت رو نداره، حالا دوستی هاش که سر جا خودش. اینم عرض به حضور شما. سومی و چهارمی دروئیه. در آیه 1 سوره منافقین خداوند تبارک و تعالی می فرماید اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. ببینید میگه وقتی منافقان نزد تو میان میگن ما شهادت میدیم که یقینا تو رسول خدایی، خدا که میدونه تو رسول او هستی، ولی خدا شهادت میگه که منافق میده که منافقان دروغگو هستند و به گفته خودشون ایمان ندارن. ببینید این که خداوند تبارک و تعالی منافقین رو به این وصف آراسته یعنی که انه نفاق و دروئی لازم و ملزومن. یک جلوه ای از نفاق دروغه، اصلا اینها از هم جدا شدنی نیستن و همینطور دروغ به خاطر این است که پیامبر می‌فرماد الکذب باب من ابواب النفاق. حالا درسته کذب باب همه پلیدی هاست، کلیدی است که به همه پلیدی ها با اون باز میشه، اما عرض به حضور شما این که دروغ را کلید نفاق و دروغی قرار میده، این یعنی به طور خاص از ملازمت و همراهی و پیوند این دو حکایت میکنه. آدم دروغگو درست، شما یه آدم دروغگو رو پیدا نمیکنی که صاف باشه، چون برای دروغگویی، برای اینکه این دروغگویی رو حفظ کنه ناچار دروغی بکنه. وقتی به شما دروغ میگه مثلا میگه آره من برای شما فلان کار رو کردم، یه دوستی به دوستی میرسه میگه آره من این کار رو برات کردم، خب برای اینکه این دروغ حفظ بشه ظاهرش، معلوم نشه که دروغه، ناچاره چه کار کنه؟ دروغی بکنه. اون وقت هی در ادامه این دروغی ها بالاخره یه جایی اون گندش آشکار میشه. دقت فرمودید؟ لذا میخوام عرض کنم چون وقتم گذشته، انسان دروغگو دارای 4 ویژگی میشه که هیچ کس حاضر نیست این 4 ویژگی رو تحمل کنه. اگر عمق دروغ معلوم بشه، حقیقت دروغگو آشکار بشه و بدانند که این دروغگویی چه مفاسدی به دنبال داره، هم انسان از دروغ متنفر میشه، هم دیگران از دروغگو متنفر میشن. 1 پستی بی شخصیتی، حقارت، این با عزت نفس انسان سازگار نیست. دو، بی عقلی، کم خردی. سه، ناجوان مردی، بی غیرتی. چهار، دروغی. حالا دروغ یه آثاری هم داره، هم آثار دنیوی و هم آثار اخروی. آثار دنیویش هم مادی هم معنویه. خب حالا من فقط اینم باز در حد یه جلسه فکر میکنم یه توضیحاتی بدم و بریم وارد بحث بعدی میشان. الحمدلله رب العالمین.